بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا، ولعنة الله على أعدائه مجمعين لا قيام يوم الدين. آمين رب العالمين. اموری را قبل از آنی که در رابطه با معنای مشتق، موضوع له مشتق مطرح بکنه مرحوم آیاخون، مقدمتا مطرح کردند. یکی از بحث‌هایی که مطرح شده، مرحوم آی نائینی بیشتر به این تعرض کرده، امام خمینی هم به نحوی تایید کرده این مسئله رو، اینه که البته یه بحثی هست انشاءالله خواهیم رسید، معنای مشتق آیا بسیطه یا مرکبه، میرسیم بهش. مثلا ما که میگیم ضارب، معنای ضارب چیه؟ بعضی ها میگن مرکبه، یعنی منصبت له الضرب، قائم منصبت له القیام، چنه در معنای این ضارب هم ذات و هم ثبت له الضرب و ثبت له القیام هر دو وجود داره، به نوعی ترکیب در معنای مشتق هست. بعضی ها می فرماین که نه، بحث ترکب و ترکیب نیست، معنای مشتق بسیط، ضارب یعنی ضاربیت دیگه، اون ذات و ثبت له الضرب اینها درش نیست، عمدتا به اون مبدا توجه داریم، تحقق اون مبدا. اونتا برای اینکه بتونیم حمله بکنیم نمیتونیم بگیم زیدون ضربون، قابل حمله نیست. ضاربون که میگیم فقط به اون ضرب و ضاربیت توجه داریم، معنا بساطت داره، بسیده، بسیط مرکب نیست.
با مصدر فراش میشه،
خواهیم گفت انشاءالله تعالی. بالاخره حیث اون صدوری اون رو که بتونیم حمله بکنیم به این شکل درآوردیم، به اون حیثیت مبدعی بیشتر توجه داریم، اون حیثیت صدور مبدع از ذات توجه هست، و الا ذاتون ثبت له الضرب ثبت له القیام که مرکب بکنه، نه به اون توجهی نیست تا مرکب بشه، فقط به اون ضاربیت که نه به نوعی مصدر جعلی هم هست، به اون ضاربیت توجه داریم، فقط برای اینکه حمل بتونیم بکنیم به ذات، اتحاد بین ذات و این محمول برقرار بشه، ضربون بود نمیتونستیم بگیم زیدون ضربون، زیدون قیامون، به صورت قائمون و ضاربون در آوردیم، و الا اون معنای بسیط بودنش مورد توجه بحثش میاد که حالا آیا این مرکب معناش یا بسیطه، این بحثش بعد میاد. مرحوم آقای نائینی رحمت الله تعالی علیه می فرماید که بین مرکب بودن معنای مشتق و بین اعمی بودنش ملازمه وجود داره، ولذا قدما که تقریبا اکثریت قاطعشون معنای مشتق رو مرکب می دونستن، اعمی هستن از نظر معنای مشتق، میگن مشتق حقیقت است در من طلب بسب المبدع فلحال و من این قضا انه طلب بز، اعمی هستن و همونها هم ترکیبی هستن، یعنی قائل هستن به این که مشتق معناش مرکبه، ولذا می فرمایند که یک ملازمهی بین خدمت شما عرض کنم مرکب بودن معنای مشتق و اهمی بودنش وجود داره. اما نه، اگر مشتق را معنا شما بسیط بدونیم، مسئله ضاربیت مطرح بشه، دیگه بحث دلالت بر زمان درش نیست، فقط ضاربیت زید در اون حالی که نسبت میدیم ضارب را به زید، اون حال تلبس بالمبدأ را در حالی که نسبت میدیم انطباق داشته باشه، حقیقتا به همون معنا وضع شده. دلالت بر زمان جزء معنا نیست و حتی گفتم خب افعالم حتی دلالت بر زمان نمیتونه بکنه، پس مشتق به طریق اولا نمیتونه دلالت بر زمان بکنه. منتها خب وقتی حمل میکنیم مسئله اون حیث شدوری و اون ضاربیت یا قائمیت مورد توجهه، از این جهت فقط در من تلبس بالمبدأ فی الحال، این در حال نسبت اگر متلبس هست به اون معنا وضع شده، همین. پس بنابراین با این بیانشون می فرماید ملازمتون بین کون المشتق مرکبن معنن و بین کونهی اعمن لمن تلبس بالمبدأ فی الحال و من این غذاهن خود طلب بود. اما اگر نه مرکب ندونیم، بسیط بدونیم، دیگه ما فقط چی؟ همون اخصی بودن است و شخص ذات در زمانی که تلبس به مبدأ درش هست حقیقت داره. من این غذاهن خود شد اگر بهش نسبت بدیم بل عنایت و المجاز نسبت میدیم. این بیان مرحوم آقای نایی نیست. بیان دیگری داره باز شبیه این، امام خمینی هم رحمت الله تعالی علیه در تحصیب اصول اینو تأیید کرده و اون اینی که این بیانی که از کردم از مرحوم نایینی در اجود و تقریرات جلد یک صفحه 78 و در محاضرات هم جلد یک صفحه 249 مرحوم آقای خویی مفصلن بیان مرحوم نایینی رو آورده. بیان دیگر مرحوم آقای نایینی این است که ما نمیتونیم قول به اعم را بپذیریم در مشتق. چرا؟ برای اینکه قول به اعم می بودن که مشتق اعم از من تلبس بالمبدأ فی الحال و من این قضا انه تلبس باشه، مشترک لفظی که نیست یه بار به این وضع شده باشه یه بار به اون وضع شده باشه، باید بگیم مشترک معنویست، اعم می باشیم. خب اگر اعم می باشیم باید یه قدر جامع پیدا بکنیم بین من این قضا انه تلبس و بین چی؟ تلبس بالمبدأ فی الحال. چنین این قدر جامعی ما نداریم، تصویر قدر جامع چه تصویر واقعی باشه چه تصویر انتزاعی باشه حسن تو نمیتونیم، چون چه معنایی را قدر جامع بین ماز بین گذشته و بین حال میخواید پیدا بکنید، چون قدر جامعی نمیتونیم پیدا کنیم.
فاعلیت نمیتونه قدر جامع بشه؟
بله
فاعلیت،
نه به فعالیت اصلا توجهی در به زمان درش نیست. برخی خواستن بله چنین قدر جامعه هایی درست بکنن ولی خیلی به ذهن نمیرسه، پذیرفتنش مشکله. ولی به نظر میاد بیان مرحوم نایینی و بیان مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه ما خدمت شما عرض کنم به نظر میاد بیان منطقی هست، یعنی اگر ما قدر جامع بتونیم پیدا بکنیم بین متلبس بالمبدأ فی الحال و و بین منین قضا و تلبس یمکن بعد اهم می بودن، ولی نمیشه، نه تصویر واقعی میشه پیدا کرد نه تصویر انتزاعی میشه پیدا کرد. ولذا چاره ای نیست همین که متلبس بالمبدع فلحال رو ما بپذیریم. این بیانیست که در تحصیل الاصول بیان امام خمینی جلد یک صفحه 114 و اجود التقریرات و مهاجرات آقای خویی هم داریم، مطلب رو ملاحظه بفرمایید، حرف حقی هست.
مثلا اینو میگه دلیل نیست برای ادعا میکنه، میگه اینطور چیزی نمیشه.
آره دیگه،
اگر نه اونایی که متلبسن بین اونام باید قدر جامعه بگیریم. حالا یا این قدر جامعه یا اون قدر جامعه، بین این دوتا با هم اختلاف. حالا میگه اینطور نمیشه، حالا اونطور هم میگن میشه.
اگر اخصی باشیم دیگه قدر جامعه نمیخواهیم که. مشتق چنه چقدر جامعه میخواد؟
بالاخره تو یه چیز خاص یعنی نیست کلی
اون... نه ببینید، بر اون بیون مصادیقشه،
بر مصادیقش دیگه
قدر. ببینید شما ببینید مشتق وضع شده به ذاتی که در حالی که شما این ذات را، در حالی که این مشتق را به اون ذات حمله میکنید، حال نسبت و جری انطباق داشته باشه. این حقیقته. شما به هر کسی
کلی مفهوم کلی
نه، ببینید بحث سر اینه، ببینید هر کسی که، هر کسی که شما در حال زدن باشه به او ضارب میتونید بگید، هر کسی که در حال زدن باشه، گذشته در حال زدن بوده بگید کان زیدون ضاربن، در آینده میخواد ضارب باشه بگید سیکون ضاربن، الان در حال زدن زیدون ضاربون. الان دیگه ما تصویر قدر جامعه ما نیاز نداریم. اگر اخصی
داره
ببینید موضوع مشخصه دیگه، موضوع جزئیه، زید ضارب هست، امر هم ضارب هست، ضارب بوده ضارب خواهد بود یا الان ضارب هست.
به مفهوم کلی بس شده یا نه؟
نه میشوده، یه کلیتی درش
هستی که میزنه دیگه.
ولی زیدون، زیدون ضارب بود، زیدون
خب ضارب و وقتش رز میکرد واضح به چی بسته؟ به مفهوم کلی
بشه. خب من کان ضاربن،
خب کلی
و خوب بله اون قدین، این قدر جامعه پیدا کردنش ساده است، خود به خود وجود داره.
خب الان واقعا من کان ضارب الان داره میاد، میگن این همون قاتل اومد، این زن ضارب اومد، هم الان هم میگن دیگه.
اون ببین الان میگن، الان گذشته را ملاحظه میکنن، ولی زای به شما میگید بله قاتل اومد، یعنی کدوم قاتل؟
ببین نه نه
خب البته چون در مقام و محاوره کسی دقت مراعات نمیشه، ولی در این حال شما که بفرمایید قاتل اومد، میگم کدوم قاتل؟ میگید این که دیروز قتل ازش سر زد، منظور تامینه.
اصلا میگه فرانش دیروزشم نگه، میگه هم
خب نگه، خود به خود ذهن انصراف داره به اون، خود به خود یعنی خودتونن وجدانن. چرا بهش ضارب میگید؟ چون دیروز ضارب بود، واقعا همینه. ولی الان به شما الان بهش اون یه اونا الان میرسیم، بحث از سارق و سارقه، نمیدونم از زانیت و زانی، اون دلیل بر نه اخصی میتونه باشی نه عمی، اون را یه خصوصیت خاصی هست، تازه فرمودید خصوصیت خاصی هست، چون خواهیم گفت سارق و زانی، از سارقت و از سارق و از سارقه، از زانیت و از زانی، اینجا مسلمه که استمرار نمیتونه ملاحظه بشه، چون کسی مستمرن نمیتونه که زانی باشه، مستمرن نمیتونه که سارق باشه. و از این طرف هم قرینه است اینجا، کسی که صدر انخوز سرقه صدر نه بله نه اصلا اینجا یعنی قرینه معلومه، قرینه داره که هر کسی که از او سرقت سر زد یجب و قطعیده،
پس قطعا اون موقع مجازی میشه دیگه.
نه مجازی اصلا قرینه است اینجا، مجازی نیست،
قرینه هست. قرینه
وقتی که میگیم جا از نه نه جا از سارق، منظور یعنی سارقی که قبلا سرقت کرده،
حقیقت
مجاز نیست، مجاز نیست. در اصل اجازه بدید این بحث رو برسونیم به اون اصل مطلب که الان داریم میرسیم. این نوع طبعا ده چیز را به عنوان مقدمات بحث مشتق مطرح کردیم، در بحث فعلیمون شروع میکنیم اون حق مطلب ببینیم چه، آیا مشتق تلبس بالمبدا فی الحال یا ام از من تلبس بالمبدا فی الحال و من انقضا عنه تلبس. مرحوم آقای آخوند و اکثر متأخرین به تبع ایشون میفرمایند که بله مشتق حقیقت است در من تلبس بالمبدا فی الحال، در من انقضا عنه هم ممکنه استعمال بشه، ولی استعمال بالعنایت و المجازه. به چه دلیل؟ دلایل متعدد اقامه کردن. اولین دلیلشون تبادره. می‌فرمایند که مشتق را ما اگر مطلق بگذاریم، متلبس بالمبدا فی الحال تبادر میکنه، نه منقضی عنه تلبس و نه اعم از متلبس و منقضی. مثلا استعمال های زیادی که آدم میبینه، مشاره اگر بفرماید که لاز یسلین احدکم خلف العظم و العبرس، خدمت شما عرض کنم، و المجنون، هرگز هیچ کنوم از شما لا یسلین نماز اقامه نکنه پشت سر عجزم، ابرز، مجنون، چه تبادر میکنه به ذهن؟ تبادر به همون متلبس بالمبدا فی الحال دیگه، یعنی اون کسی که الان عجزمه خواهد بهش اقتدا بکنید، اون کسی که الان ابرزه، اون کسی که الان مجنونه. یا مثلا میفرماید که سل خلف العادل، سل خلف العادل یعنی اونی که متلبس به عدالته، نه اینکه کان عادلن ولو الان لیس به عادلن. سل خلف العادل معناش این نیست. ادب الفاسق، عذر الفاسق، فاسق داش تعذیبش بکن، تعذیرش بکن. کدوم فاسق؟ آقای زید مثلا 5 سال پیش یه شرب خمری کرده، فورنم توبه کرده. ادب الفاسق، عذر الفاسق اینو میگه؟ نه، عذر الفاسق اون کسی که بالفعل متلبس به فسق داره، یک آدم هرزه‌ایست، ترک محرمات نمی کنه، فعل واجبات نمی کنه، فاسق این معناش. تمام این استعمال ها روشن تبادر متلبس بالمبدا فعل حاله. یا این روایت در وسائل و شیعه هم از باب 15 ابواب صلات الجماعه، حدیث 1 فرماید الاعرابی لا یعم المهاجرین، اعراب و بادیه نشین ها، اونهایی که به نوعی آگاهی ندارن به مسائل دینی و اسلامی و اینها، الاعرابی و لا یعم المهاجرین، نباید اینا امامت بکنن به مهاجرین. کدوم اعرابی؟ اعرابی که بالفعل اعرابیه. حالا یه اعرابی اومده واقعا تو شهر زندگی کرده، آداب رسوم یاد گرفته، جزء قرا شده و سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از نزدیک دیده و متأثر شده، سلمانگونه داره چیه پروانوار دور رسول اکرم میچرخه. حالا میتونیم بگیم این الاعرابی بینم شامله، قبلا هم جز این اعرابی بودینم؟ نه نمیتونیم. الاعرابی یعنی بالاخره اون نسبتی که هست وجدانن در این استعمال ها که آدم نگاه میکنه، یتبادر المتلبس بالمبدأ، اینو نوع متأخرین از مرحوم نایینی، مرحوم از آقای آخوند، امام خمینی و دیگر بزرگان این تبادل رو پذیرفتن و دلیل قابل قبولی هم هست و در لغات دیگر هم همینطوری، این اختصاص به ادبیات و لغت عرب نداره. این است که البته ما بحثمون نوعاً در اون مشتقاتی است که در اونجا تصور تلبس بالمبدا فی الحال و انقضاء عنه تلبس کاملاً میسوره. بعضی از مشتقات هست که اصلا اونجا خود به خود خدمت شما عرض کنم انقضاء اصلا در اونجا تصور نمیشه. مثلا ممکنون بل انسان و ممکنون، حیوان و ممکنون، ممکن مشتق ما مشتقی است که چیه؟ همیشه این امکان درش هست. انقضاء درش چیه؟ اینجا من این خارج از بحث این ها و بحثمون در اونجاست که یتصور فیه التلبس بالمبدا و چی؟ ولی انقضاء عن التلبس، مثل ضاربون، مثل قائمون، مثل عادلون، مثل فاسقون، این چنین چیزها. ولی اگر چیزی باشه که استمرار داره و ما قبلن که معدوم بودیم، بعد موجود شدیم، بعدم میمیریم، بعد مبعوث میشیم بالاخره یا به جهنم یا به بهشت که انشاءالله به بهشت بریم، من البد و الالختم قبلن هم ممکن بودیم، الان هم ممکنیم، تا الالابد هم ممکن خواهیم بود. اینجا چیه؟ بحث مشتق چیه؟ کسی نمیتونه خدمت شما عرض کنم اینجا دلیل بر اهمی بودن و اینچنین چیز بگیره. این نه به اهمی میتونه دلیل باشه نه به چی؟ اخصی. بحثمون در اون مشتقاتی است که یتصور و فیه تلبس بالمبدا و الانقضاء عن التلبس.
مثلا صفات مشبهه خارج میشن
نه نه، مثلا زرابون، زرابون فرقی نمیکنه. باشه، ثبوت یعنی از زاربون یه مقدار شدتش بیشتره. فرض فرمودی. فرقی نمیکنه. اونا چیزی نیست. خدمت شما عرض کنم چنانچه مثلا سارق از سارقت و از سارق و از سارق از زانیت و از زانی، اینا که هست، اینها هم دلالت بر خدمت شما عرض کنم اعم نمیتونه بکنه. کسی نمیتونه بگه آقا ببینیم طرف 50 سال پیش سرقت کرده، الان اومده شاکی پیدا میکنه، دلیل میاره، بعد میارم به عنوان سارق قطعیت میشه، یا زانی به عنوان زانی شکایتی میشه، یا قاضی علم داره، شهود میاد شهادت میده با اینکه 50 سال پیش چنین چیزی اتفاق افتاده. پس اعمی میتونه اینو دلیل بیاره؟ نه، اینجا معلومه که در از سارق و از سارق، از زانیت و از زانی، خدمت شما عرض کنم که استمرار اصلا متصور نیست. آنی یک عمل این چنینی از کسی سر بزنه، موضوع محقق بشه، حکم برای همیشه برای این موضوع چیه؟ ثابته. این دلیل بر اهم بودن نمیتونه باشه. اینا خارج از بحث محل نزاع هستن.
چرا خارجه؟ تنهاش
چراش همینه دیگه، چون ما میدونیم حکم موضوع تناسبش همینه. کسی که سرقت کرد، کسی که سرقت کرد شرایط قطعیت درش درست شد، اون شرایط رو در این سرقت داشت، دیگه در بحث انقضا و استمرار نداره که من لازم نیست که ایشون
الان به سارق نمیگن؟
بله
الان به سارق نمیگن حقیقتا؟
میگن، اون خارج از بحثه. اصلا میخواد بگه دقت بکنید بگنم این دلیل بر ما نهنفی نیست، اصلا خارج از نزاست، این موضوعا خارجه.
دلیل خارج بودن شنه؟
دلیلش همینه. چرا نمیفهمید؟ چون دین ما فرموده که سرقت کس از کسی سرزد چنین حکمی رو داره، ولو یک بار، یه لحظه. بعد بیاد سلمان زمانم بشه، اگر اون شرایط ثابت شده باشه این حکم رو داره این موضوع. از ادله اینو از ادله این است
مالش ما کار نداریم. میخوام بگیم الان این بابا را که آوردن اینجا دست را قطع کنن الان حقیقتا بهش سارق میگن یا نه؟ اگه بگید میگن به اهمی دلالت میکنن، اگه بگید نه باید
نه میگیم که بله کان سارقن، میگیم الان سارقه. از رو فرمودین الان هم اگر بهش بگیم که هاز از سارق، یعنی هاز از سارقی که بله صدرتن هست سرقه قبل سلاسی نسنا، همین بله مجازن اطلاق میکنیم. از رو فرمود نمیشه این رو دلیل قرار داد، ولی از دلیل بیان خوبی هست. پس بنابراین تبادر یک دلیل خوبی هست و تلبس به مبدا تبادر می کنه. دلیل دوم دلیل نه دقت بفرماد وقت زیاد گرفته نشه. دلیل دوم همون صحت سلب مشتق از منقضی انه تلبس است. یعنی آقای زید قبلا رزو علما بود، رزو اساطیر بود، حالا آقای زید به یک دلیلی دچار نسیان شد. ما میتونیم بگیم زیدن و ناسی لیس به عالمن، حقیقتا میتونیم سلب بکنیم. زیدن و ناسی لیس به عالمن صحت سلب داره، در حالی که اگر حقیقت بود شما نمیتونید بگید الحیوان المفترس لیس به اسدن، نمیتونید بگید، استعمال صحیح نیست، استعمال غلطی هست. پس بنابراین اگر اعم بودیم این استعمال این صحت سلب صحیح نبود. اینجا اشکال شده که شما آیا این زید را که سلب میکنید سلب مطلق میکنید یا سلب مقید میکنید؟ سلب مطلق که صحیح نیست. زیدن و ناسی لیس به عالمن مطلقا فی ما مزا و فی الحال، یعنی به طور مطلق بخواید سلب کنید این صحیح نیست. سلب مطلق صحیح نیست. سلب مقید میکنید زیدن و ناسی لیس به عالمن الان بالفعل، سلب مقید علامت مجاز نیست، علامت مجاز نیست. مثلا شما میتونید بگید که الرقبت الکافرتو لیست به رقبت مؤمنه، رقبه کافره رقبه مؤمنه چی؟ نیست. این صحیحه بگید. اما آیا این سلب مقید که میکنید دلیل بر این میشه که اصلا الرقبت الکافره لیست به رقبت مطلقا؟ نه نمیتونید. رقبه هست ولو رقبه چی؟ مؤمنه نباشه. چنین اشکالی شده که بالاخره شما در این سل لوکان مرادکم از سلب المطلق فلیس از سلب و به صحیح، سلب صحیح نیست، سلب مطلق صحیح نیست، لأن زید کان قبلا من العلماء ولو الان صار ناسیا خانه من العلماء. اگر مرادتون سلب مطلق باشه از سلب مطلق لیس به صحیح. اگر مرادتون سلب مقید باشه زیدون و ناسی لیس به عالمین بالفعل فعلا خاز سلب صحیح هن ولیکن سلب مقید لا یدلو علا کون المعنا مجازی هن، علامت المجاز از سلب مطلق لس سلب مقید. خب این اشکال شده. مرحوم آقای آخوند در کفایه به این جواب داده. کدوم یکی از دوستان میتونم بیان آقای آخوند رو مطرح کنم؟ آخوند به این جواب داده، خدمت شما عرض کنم. مرحوم آقای آخوند جواب داده که ما میتونیم سلب را که اینجا سلب میشه دو جور تصور بکنیم. در یکیش مسلوب مقید میشه علامت مجاز نمیتونه باشه. مثلا بگیم زیدون الناسی لیس به عالم بالفعل، اینجا مسلوب مقیده. زیدون الناسی لیس به عالم چی؟ بالفعل. اینجا مسلوب مقیده، بله این چنین علامت مجاز نمیتونه باشه. ولی اگر بگیم زیدون الناسی لیس بالفعل به عالمن، اینجا سلب مطلقه، مسلوب مطلقه، اصلا هم سلب مطلقه هم مسلوب مطلقه. ببینید زیدون الناسی لیس بالفعل به عالمن، اینجا مسلوب هم مطلقه، یعنی آقای زیدی که بالفعل ناسی هست لیس به عالمن، هرگز این مصداق عالم نیست، مسلوب مطلقه. این میتونه علامت مجاز باشه و این غلط نیست. یعنی الان ما آقای زیدی که تا کنون شخصیت علمی بود، شاگردهای تربیت کرده، واقعا من العلماء بود، حالا متاسفانه حادثه‌ای باعث شده ایشون آلزایمر گرفته، مدتی است یک کلمه نمیتونه بخونه، نه بلده بنویسه، هیچ. میتونیم بگیم زیدون الناسی بالفعل لیس به عالمن، لیس به عالمن، به عالمن مسلوب مطلقه. به طور مطلق ما میتونیم بگیم زید عالم نیست، این درسته. ولی لذا این بیان مرحوم های آخون بیان خوبی هست و خدمت شما عرض کنم. پس بنابراین هم تبادر هم صحت سر دو تا از دلایل محکم و خوبی است که هم آخوند مطرح فرموده و هم شاگردای مبرز ایشون تعرض کردن و پذیرفتن.
یه دلیل خواندم میشه اشکال که از اونجا گفتیم مشتق از حق خود مشتق تبادر.
ببینید اول اول سوال کردم ببینم که بیان آقای آخوند رو ملاحظه فرمودید یا نه، همتون برای رضای خدا سکوت اختیار کردید. این است که ببینید بیان آقای آخوند رو در ذیل بیان آقای آخوند بزرگانی هم حرف زدن و خدمت شما عرض کنم نه سلب مطلق مسلوب را میتونه مطلق قرار بدید.
از چی؟ از مشتق، نه مشتق همراه قیده،
چه
قید
داره؟ نه 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 ببینید زیدون الناسی بالفعل لیس به عالم قید
از کجا اومد؟ ناسی جزء مشتق نبود؟
خب نه خوب خدا زید همینه دیگه، زید آقای زید ناسی شده. اگر چنانچه بحث عالم در من این قضا انه تلبس هم اهم و حقیقت باشه، این جمله غلط میشه. باید بگیم این جمله غلطه، ولی غلط نیست. اگر ما در عالمون اهمی باشیم، در من تلبس بالمبدع فی الحال و من این قضا انه تلبس حقیقت باشه، حق نداریم بگیم زیدون الناسی بالفعل لیس به عالمن. شما فعلا باید جواب داد چرا لیس به عالمن؟ این است که ولی سلب صحیحه.
اصلا ممکن کسی بگیم نه.
عرض کردم ملاحظه بفرمایید. نه 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 نمیشه اینو، خیلی روشن بیان، خیلی روشن بیان علیکم به بیان مرحوم های آخوند و بیان مرحوم ناینی آقای خویی مرحوم امام خمینی، اینها این تقریبا پذیرفته شده است. سومین دلیلی که آورده شده، اینم خیلی ساده است، عرض بکنیم برای حقیقت در متلبس بالمبدا فی الحال بودن، این است که گفتن بین مبادی که مقابل هم هستن به نوعی تضاد هست، به تبع اون در مشتق از این مبادی ها هم تضاد هست. مثلا بین قیام و قعود به نوعی تضاد هست، نمیشه یک شخص همزمان هم قیام داشته باشه و هم چی؟ قعود باشه، هم قائم باشه هم قاعد و جالس باشه. خب بین قعود و جلوس چه فرقی هست؟
ترازو
ترادف هستن یا فرق دارن؟ مراجعه بکنید به نقاط، ببینید که شاید فرقی پیدا بکنه.
اجازه رکوع
هم شامل
بشه،
ولی قائد آماده توکل الله جواب میدید یا اینکه دیدید نه ملاحظه بکنید.
قائد آماده بلندگاه جلوس کسیه که هیچ
اینه آماده از چی نقل میکنید رو به ذهنتون میاد؟
بله.
والا به شما هم میتونیم ما بگیم جالسید، هم میتونیم بگیم قائدید. آیا مترادفه یا فرق وجود داره؟ خب حالا اجمالاً به فروق اللغه مراجعه، کتاب خوبی هست فروق اللغه، گاهی فرقهای خیلی خوبی بیان میکنه. حالا به بحثمون ربطی نداره، خواستم یه تشویش ذهنی ایجاد بکنم در ذهن، قصد غربت داشت. خب خدمت شما عرض کنم در مطالعاتو من توصیه میکنم حتما کنارتون لغتهای خوبی باشه و در با کوچکترین شک و تردیدم حتما به لغت مراجعه بکنید. این باعث میشه که نوعی تسلط و سلطنت خوبی به لغات پیدا کنید و خودش هم لذت بخشه، یعنی آدم اساسی مطلب رو به دست میاره. خب حالا بین جور قعود و قیام چطور تضاد هست؟ پس بین قائم و جالس هم چیه؟ تضاد هست. اگر ما اعمی باشیم به نوعی جمع ازداد، جمع زدین پیش میاد. برای اینکه آقای زیدی که استاده بود الان اومد نشست، خب الان که نشسته قاعده، درسته؟ به اعتبار اینکه قبلا قائم بود پس به این قائم هم بتونیم بگیم، پس میتونیم بگیم هم قائم هم چی؟ قاعد، همزمان. اگر اعمی باشیم به اعتبار اینکه قبلا قائم بود قائم بگیم، به اعتبار اینکه الان قاعده قاعد بگیم، این بحث نیست. همزمان باید حقیقتا به هر دوتا باید بتونیم چیه؟ حقیقتا الان قائمه، حقیقتا الان هم چیه؟ قاعده. نمیتونیم بگیم این رو. اعمی باشیم باید بتونیم بگیم. توجه فرمودید؟ مثلا اگر اعمی باشیم باید بهش بگیم هازا آقای زید قائمون و قائدون، چون الان که نشسته قائده، قائم هم میتونیم بگیم چون قبلا که قائم بود الان قائم هم حقیقتا الان میتونیم بگیم، در حالی که نه اینو نمیتونیم بگیم. توجه فرمودید؟ در حالی که بین اینها مزاده هست عرفن. اگر عمی باشیم بین اینها باید بگیم مخالفت هست، چون مخالف جمع میشه. مثلا بین سیاهی و شیرینی تضاد نیست، چه هستن با هم؟ مخالف هستن، ولذا خرما هم شیرینه هم سیاهه. مثلا بین سفیدی و شیرینی، شکر هم سفید هم، چون با اینکه مخالف هم از نظر معنا، سفیدی یه معناست شیرینی یه معنای دیگه است، ولی چه هستن؟ قابله جمع هستن. آن آیا بین قائم و قائد هم مخالفت هست یا مزاده است؟
تضاد.
عرف تضاد میفهمه. اینم مسائل عرفیه دیگه. ولذا ولو به این دلیل بعضی ها اشکال کردن، به نظر میاد اشکالشون موجه نیست. ولذا این سه دلیل برای اخصی ها دلائل خوبی هست تا ببینیم دلائل اعمی ها را انشاءالله فردا بررسی میکنیم. یه صلوات ختم بفرمایید. خب بحث فقهمون، ملاحظه فرمودید که رسیدیم به یکی از شرایط، گفتیم مال مشترک نباشه بین شخص سارق و بین غیر او، ولذا گفتیم اگر از مال مشترک سرقت بکنه به اندازه سهم خودش و نصیب خودش باشه یا کمتر باشه تعذیر داره، چون حق نداره بدون خبر شریکش تصرف بکنه، اما حد نداره. ولی بیش از حد نصیب خودش باشه، شرایط دیگر باشه، مشترک بودن مشکل رو حل نمی کنه، باید قطعیت بشه، یقطع الید. اون وقت در ذیل این مسئله اینم مطرح کردیم اجمالاً که مال مشترک فرق نمی‌کنه. یه دفعه آقای زید و عمرو سرمایه گذاری کردن، مالشون شده مشترک. یه دفعه نه، فرد بفرمایید که 1000 نفر رزمنده در یک جنگ بین کفر و شرک شرکت کردن و لشکر اسلام پیروز شده، انبوهی غنایم جنگی به دست آوردن، اون مال هم میشه مال چی؟ مشترک. اونجا هم همین بحث پیش میاد. تازه فرمودی این چنینه. البته روایات متعددی رو خوندیم، روایات مطلق و مقید، جمع بین اونها رو عرض کردیم. بعضی از روایات بود که مثلا از علی علیه السلام کسی که سرقت کرده بود رفتن گفتن که ایشون سرقت کرده از بیت المال، اقطع، و حضرت فرمود من قطع نمی کنم کسی را که در مالی که دزدی کرده فیه شرک شرکت داره. ولی روایات دیگری داشتیم که حضرت تفصیل بیان کرد که اگر بیش از سهم خودش باشه یقتل. فرقی نداره، مطلقه. ببینید عبارت رو خوندید،
اضافه ببره یه حرفی نمیدونه اصلا، تقسیم نشده.
وقتی که میدونه که وقتی میدونه که مال مال مشترک هست و نباید تصرف این سنینی بکنه، روایت اطلاق داشته. ببینید قلت رجل سرق من المغنم ای شیء الذي يجب عليه ايقت قال ينزل بله ينظر كم نصيبه فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عذره و دفع إليه تمام ماله. تازه میدونم بهش میدن که کمتر از نصیبت بود، ولی در این حال که تعذیر میشه که چرا بدون اجازه برداشتی، کمتر از نصیبش باشه اضافهش هم میدن. و این کان اخذ مثل الذی له فلا شیء علی، دیگه چیزی بهش نمیدن ولی تعذیر سر جای خودش هست. و این کان اخذ فضلا به قدر ثمن مجن و هو ربع دینار قطع. این بحث گذشته. اینجا یه صحیحه ای وجود داره، صحیحه صالح ابن عقبه ان یزید ابن عبد الملک ان ابی جعفر و ابی عبدالله و ابی الحسن علیه السلام و ان مفضل ابن صالح ان ابی عبدالله علیه السلام. دوتا روایت، هر دوتاش صحیح هست. اونتا مشکلی که در این روایت هست این روایت. ببینید ازا سرق از سارق من البیدر من امام جائر. وقتی که سارق بیدر یعنی خرمنگاه، برداشته اون غلاتی که جمع شده، کسی خب بالاخره حکومت زمینها را در اختیار رعیت قرار داده، اینا کشتزار میکنن، کشتزار راحت میکنن، بعد برداشت میکنن، سهم خودشون و سهم دولت تفکیک میشه. در اون بیدر و خرمنگاه این کار صورت میگیره. یه دفعه است که حکومت جائر، سرق سارق من البیدر من امام جائر فلا قطع علی، قطع اینجا صورت نمیگیره. ببینید اطلاق داره، اندازه سهم خودش سرقت کرده، بیشتر کمتر مطلقه، حتی بیش از سهم خودش هم سرقت بکنه، چون من امام جائره فلا قطع علی. انما اخذ حقه،
تعذیر نمیشه.
بله
تعذیر نمیشه،
هیچی نداره، نه فلا قطع علی. انما خب چون حکومت جائره، حالا عرض میکنیم یه ذره صبر کنیم ببینیم چون عبارت کجاش مشکل داره. انما اخذ حقه، حقشو گرفته. فاذا کان من امام عادل، اگر از امام عادل باشه در رأس حکومت، مثل فی زمان نهازا یک حاکم اسلامی امام عادلی داره حکومت میکنه، به عنوان ولی فقیه داره حکومت میکنه و چنین زمینهای زراعی رو در اختیار قرار داده، از بیدرش کسی حالا سرقت بکنه، فاین کانه من امام عادل علیه القتل، باید کشته بشه. اون روایت صحیح هم هست. مرحوم آقای خویی و برخی دیگر از بزرگان می‌فرماید که این روایت نمیتونه مقید روایات دیگه باشه. چرا؟ چون تعبیرش اینه لیان متنها مقتوع البطلان ولو روایت سندن صحیح هست، دلالتش هم خیلی روشنه ولی دلالتش متنش مقتوع البطلانه. چرا؟ برای اینکه سرقت عامل قتل نمیشه. سرقت نهایتاً چی میشه؟ قطعیت دیگه. فإن السرقت لا يترتب عليها القتل و این کان من امام عادل. لوگه از امام عادل کسی سرقت بکنه، سرقت عامل خدمت شما عرض کنم چیز نیست، مگر اینکه کسی بیاد بگه که واقعاً این سرقت یه سرقتی باشه که طرف را به عنوان مفسد فلز مثل این به اصطلاح اختلاس های کنونی که گاهی از اشخاص سر میزنه، بعد فرمود یه سرقت این چنینی باشه، ولی بعید از روایت این چیزی استفاده نمیشه کرد. ولی زا این روایت علارم این که سندن و دلالتن مشکل نداره ولی به قولیشون مقتوع البطلان قابل عمل نیست و مورد اعراض
اجرای احکام مقدار یا عرضش مالم
مقدار حداقلش این است که از ربع دینار بیشتر باشه، به اندازه ربع دینار باشه، در کثرتش نه. در البته باز روایت من از یه خرمن مگه چقدر میتونی طرف اختلاس بکنه؟ مگه آیا چند صد هزار تن مثلا اونجا گندم است که این چقدر میخواد دزدی بکنه؟ این است که کثرتش اینها بالاخره چیز
نیست.
نیست، نه نه ناظر به کثرت هم نیست. نه این است که فرمایشیشون خیلی درسته که بلو سندن و دلالتن صحیح است ولی متنش مقتوع البطلان و مورد عمل نیست. خدمت شما عرض کنم بحث دیگری که اینجا مطرحه پنجمین شرط این است که مالی که مورد سرقت واقع میشه باید فی مکان محرز باشه، احراز شده باشه، در حرز باشه، به اصطلاح در حرز باشه. و ضمن این که در حرز باشه شخص معزون و دخول نباشه. ولذا بله اگر مال در حرز است معزون و دخول هم نیست وارد بشه، در نتیجه قفلی را بشکنه یا در بسته ای را باز بکنه یا نه اصلا در قفل نبوده ممنوع و دخول شما وارد شده چی را برداشید، عملا قطعیت صدق میکنه اگر چنانچه سایر شرایط باشه. بله حالا میرسیم به سوالات متعددی اینجا مطرحه. اما اگر از مثلا نباش، بله کسی نبش قبر بکنه، اینا داریم در روایات هم سوال شده، اگر چنانچه در مکان غیر محرز باشه یا مکانی که در حرز هست ولی معزون و دخوله، مثلا پدری از خونه فرزندش وارد بشه چیزی برداره یا فرزند از خونه پدرش یا مادرش، برادر به خونه برادرش، خواهر به خونه خواهرش یا برادرش، البته به شرط این که معزون و دخول باشد، ولو در حرز باشه قطعیت صدق نمی کنی. یا مثلا زوج از محوطهی که زوجه برای خودش جدا داره یا زوجه از زوجش، به نوعی چون اینا اذن دخول دارن در محوطه هایی که دارن ولو مخصوص خودشون باشه، اگر اذن دخول داشته باشن سرقت و قطعیت پیش نمیاد مگر اینکه ممنوع دخول باشه. مثلا فرد فرماید که زوج و زوجه زندگی میکنن، دو تا خونه داره، میگه خب این خونه که من و شما با هم داریم زندگی میکنیم همه چه هست، ولی اون یکی خونه شما لطفا اونجا ورود و خروج نداشته باشی، اونجا مخصوص دفتر کار منه، مخصوص به ارباب رجوع منه، شما حق ورود ندارید اونجا. اون زوجه تجسس بکنه بره در باز کنه یا چیزی رو بشکنه برداره، اینجا سرقت صدق میکنه. چون در روایت هم هست که اگر معزون و دخول باشه لا یکتر، چه زوج چه زوجه، هر چه در به اصطلاح برادر و خواهر، این چنین هست. اما اگر نه، شرکت در مجامع عمومی باشه، مثل حمام‌ها، کاروانسراها، مساجد که محل ورود و خروج عمومیه، اونجا مشکلی نیست. پس بنابراین اگر ما در جاهایی باشه که ولو هرز باشه ولی مزون در دخول باشه، عملا سرقتی که پشت سرش قطعیت باشه صدق نمی کنه. تقریبا مسئله اجماعی و متفق علیه و روایات زیادی هم داریم. خواهیم گفت، حالا عرض کردم صدق عرفیش اگر طوری باشه که معبر عمومی، محل ورود خروج عمومی باشه، جای خصوصی تلقی نمیشه، اونجا در قطعیت صدق نمی کنه. روایات متعدده، روایات صحیحه و معتبره زیاد داریم. این روایت یکیش همین است، صحیحه ابو بصیر از امام باقر علیه السلام. ان قوم سوال کردیم که استحبوا فی سفر رفقا فسرق بعضهم متاع بعض، قومی که رفقای هم هستن در یه سفری سفر کردن، بعضی از بعضی دیگر سرقت کردن در این سفر. فقال علیه السلام هازا خائن لا یقتل، خیانت کرده، گناه کرده، اما سارقی که قطعیت داشته باشه نه. نوعا بالاخره مسافرین چیزهاشون در کنار همه و چیز بسته و در حرز قرار نمیگیره، ولیکن به اون سرقت و خیانتش باید رسیدگی بشه، حسابش جدا همون که به اون هرز صدقیم ببینیم میکنه یا نمیکنه، میرسه. ببینید قیل الله فعین سرق من ابیه، اگر از پدرش سرقت بکنه، فقال لا یکتب لان ابن الرجل لا یحجب عن الدخول لا منزل ابیه هازا خائن و کذالک این، بله و کذالک این اخذ من منزل اخیه او اخته این کان یدخل علیهم لا یحجبانه عن الدخول، اگر چنانچه شخصی در خونه برادرش یا خواهرش که رفت آمد عمومی داره اونجا دستگیر بشه، چیزی برداشته باشه، دستگیر بشه بره برداره، کذالک که لا یکتب. منتها اینجا یک جمله‌ای داره حضرت، این کان یدخل علیهم لا یحجبانه عن الدخول، اگر برادری است که به خونه برادر و خواهرش زیاد رفت آمد میکنه، لا یحجبانه دلالت بر استمرار میکنه، مزارع است، منعش نمیکنن، اگر این چنین باشه قطع صدق نمیکنه. این چنین نباشه چی؟ به نظر حقیر اینجا از این جمله شرطیه ما مفهوم میتونیم استفاده بکنیم، برای که اگر مسئله مطلق اینطوری باشه دایی نداره امام این بیان اضافی را در مقام بیان بیاره. این است که برادر و خواهر دو جوری، دفعه برادر و خواهر است که یه برادر و خواهری هستن، برای که قطع رحم نشه یه رفت آمد آبکی دارن، ولی این چنین نیست که این خواهر مجاز باشه بیاد کلید برداره و در باز کنه و بره داخل. به نوعی بسیار حساسه برادر که این چنین بیاد خونهش کسی وارد میشه، یا خواهر مثل اجنبی حساب میشه، ولی زا اونجا سرقت صدق میکنه. به نظر عقل میاد از این بیان امام که این کان یدخل علیهم لا یحجبانه عن الدخول، از این جمله شرطیه ما مفهوم استفاده میکنیم. به نظر حقیر این طوریست، این چنین من برداشت میکنم. حالا دوستان روایت رو ببینید، سندش هم صحیح هست، روایت در وسائل الشیعه در ابواب حد سرقت باب 18 حدیث 1. این است که روایات دیگر هم طوری، اگر یه چیز جایی باشه که من عموماً اونجا وارد و خارج میشن، این روایت ببینید باز روایت معتبره است از امیرالمومنین علیه السلام، کل مدخل یدخل فیه به غیر اذنن، هر محل دخول و خروجی که یدخل فیه به غیر اذنن، بدون اذن به اونجا داخل میشه، یعنی هر کسی که میاد داخل میشه، خارج میشه، عمومیه. فسرق منه السارق فلا قطع فیه، مثل حمام ها، یعنی الحمامات والخانات والارحیه، جاهای محل استراحت های عمومی، کاروانسراها و خدمت شما عرض کنم حمام ها، مساجد، نوعا این طوریه. در عبارت دیگر از حضرت هست که لا یکتا الا من نقب بیتن او کسر قفلن، لا یکتا الا من نقب بیتن، در خونه ای را سوراخ بکنه، دیوارش رو سوراخ کنه، درش رو بی خود باز بکنه، او کسر قفلن. ببینید این اطلاق داره، برادر خواهر را میگیره، یه برادر خواهر با هم همسایه هستن، بعد از آنی که خواهر رفته مسافرت، برادر بره نقب بیتن او کسر قفلن، او شما مشمول این روایت میشه، قطعیت چیه؟ شامل میشه. این چنینه. اینجا یک مسئله هست که اگر کسی وارد بشه خونه دزد را بگیره و اون چی که دزدیده بگیره، اینجا آیا حکمش چیه؟ باید این رو دیگه حق چیزی نداره یا میتونه به حاکم ارجاع بده و قطعیت اینها مطالبه بشه؟ و قطعیت بالاخره به نوعی حق الله، حق الناس که نیست. مثلا اینکه زید از خونه هم چیزی را دزدیده، بله اون اموالی که دزدیده شده حق الناسه، زامنه، بیاره تحویل بده یا حاکمشن اگر شکایت بکنه وظیفه داره که بگیرن بدن. ولی مسئله قطعیت این ید را خدا داده که این شخص با این زحمت بکشه پول حلال در بیاره، نه اینکه امنیت اقتصادی جامعه را سلب بکنه. مسئله قطعیت خودش چیه؟ حق الله یا حق الناسه؟
تو اون حدیثه
صافی تو دسته
و کفش حق الله
که به خودم باریده نمیشه، ولی بقیهش چی؟ حق الله، حق الناس نیست.
اصلا اونجا چطور داره میگه این حق الله هم نیست؟ امام خودش
تفسیر داشت، یعنی همش نبرد، اون مقدار بمونه برای سجدگاه، اون حق خداست.
اونجا دقیقا میگه چون حق الله،
نه نه، ببین بحث سجدگاه مساجد هست، یعنی بحث این است، یعنی آیا آقای زید اگر وارد شد خونه امر را دزدید و تمام شرایط قطعیت اینا فراهمه، امر بگه آقا من نمیخوام نبرید، بگه میب نداره آقای زید بیا برو، نه اینطوری نیست. زید میتونه مالش رو که دزدیده شده به بخش حلال کنه، اما اون قطعیت الان میرسیم، شک نکنید. ببینید یه چیزی در این دو هست که بعض روایت صحیح هست از امام صادق علیه السلام قال، این روایت خیلی چیزا رو روشن میکنه. سأل تو عن الرجل یأخذ اللص، سوال کردم مردی دزدی را میگیره، یرفعه او یترکه، آیا اینه ببره به عنوان مرافعه، ببره به طرف محاکمه یا ترک کنه؟ فقال علیه السلام، اتفاقا این قضیه در زمان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اتفاق افتاده، ان صفوان ابن امیه کان مستضعفا فی المسجد الحرام فوضع رداءه و خرج یهریق الماء، میگه ایشون خوابیده بود در مسجد الحرام، عبا و ردا و ایناش گذاشته بود زیر سرش خوابیده بود، بعد بیدار شد رفت تجدید وضو بکنه، این لباساش گذاشت اونجا، اومد دید که رداش نیست، برداشتن، ذهب یطلبه، رفت دنبال، روایت سندش هم صحیح هست، فاخذ صاحبه، دید بله کسی هست و ردا را اون برداشته، فرفقه الى النبی صلی الله علیه و آله و سلم، فقال النبی اقطعوا یده، دستشو قطع کنید، فقال الرجل تقطع یده من اجل ردایی، یا رسول الله آیا دستشو به خاطر این که من ردای منو برداشته؟ قال نه، گفت بله. خب از این فهمیده میشه اولا پیغمبر اسلام نفرمود که آیا شما میخوای که دستشو قطع بکنیم یا نکنیم، از فرمودی، و تازه اون تعجب کرده به خاطر این ردای من این چنین، گفت بله باید دستش قطع میشه.
دلالت هم نمیکنه به خاطر اون نیست.
حالا حالا اصلا یه ذره صبر میکردید، خدا صابر را دوست داره به خاطر امینه. این صحیحه دلالت میکنه که بله این سارق در مسجد الحرام دزدی کرده بوده و قطعیت مطرح شد. خب اینجا کسی بگه بیاد بگه که حتما اونجا مثلا یک انباری بوده، یک کمدی بوده، شما داشته، خیلی بعیده، در مسجد الحرام چنین چیزهایی نیست. ولذا اگر چنانچه اجماع داشته باشیم به این که مسجد الحرام و سایر مساجد حکمشون مشترکه، از رو فرمودی، خب اگر چنین اجماعی باشه خب حکمشون مشترک میشه، اگر نه اجماع این چنینی نداشته باشیم ممکنه قائل به تفکیک و انفکاک بشیم که حکم مسجد الحرام طبق این روایت چیه؟ قطعیته، ولی سایر مساجد مجامع عمومی حساب میشه، مثل حمامات، کاروانسراها، این چنین جاها. این است که به نظرم میاد مرحوم آقای خویی هم همین رو تأیید میکنه، میگه ممکنه بگیم مسجد الحرام الذی جعله الناس مثابة للناس و امنا هست، این از احکام خاصه مسجد حرام باشه و روایات به خصوصی هم در رابطه اینکه مسجد الحرام احکام خاص خودش رو داشته باشه داریم. مثلا این روایت با صحیح هم هست.
قبلش این روایت رو داشتید می‌فرمایید که بگید این حق الناس نیست.
بله دیگه.
دلالتی نبود.
چرا نبود؟
ببینید
ببین اگر بنا باشه که این حق الناس باشه، اینجا وظیفه رسول اکرم این است که بحث قطعیت را فورا مطرح نکنه، ببینیم که این شخص چی میخواد
و
ولی دیگه شکایت کرده. خیلی خوب، ایشون تعجب کرد، گفت که به خاطر ردای من قطع میشه، گفت بله چون دزدی
کرده.
خب نه بحث سر اینه، ببینید مقام بیانه پیامبر اسلام به عنوان مبین احکامه اقراب جهل نمی کنه. اگر این صرفا حق الناس باشه قاعده اقتضا می کنه بگی ببینه که شما می خواهید قطعیت بشه یا نه،
لازم نیست بگی، اون میگه به خاطر ابای من میگه بله
دقت بکنید،
اونم خیلی خوشحال میشه، میگه چقدر مثلا قانون خوبی داریم، از ابای من انقدر مثلا قانون محکمی داره، خوشحالم شد رفت.
یار بس نه، مسئله حق الناس بودن رو نمیرسونه، البته میرسیم روشن میشه که آیا حق الناس یا حق الناس نیست. خواهیم روایات دیگر انشاءالله شما را گانه میکنه. در اینجا میشه گفت که مسجد الحرام حکمش جدایی از مساجد دیگر هست، در مساجد دیگر به عنوان مسجد عمومی است، هرز صدق نمی کنه، قطعیت پیش نمیاد، اما در مسجد الحرام احکام ویژه خودشو داره، از جمله صحیحه عبدالسلام ابن صالح هروی هست از امام رضا علیه السلام، میگه در این حدیثی هست، میگه از حضرت پرسیدم به ای شیء یبدأ القائم منکم اذا قام، وقتی که حضرت امام زمان علیه السلام قیام کرد از چه چیزی شروع میکنه حکومتش رو؟ قال یبدأ به بنی شیبه، شروع میکنه بنی شیبه باشون، بنی شیبه را برخورد میکنه در مکه، فیقطع ایدیهم، دست اونها را قطع میکنه، لانهم سراق بیت الله تعالی، اینا سارقان بیت الهی هستند. پس فرمودید این است که بالاخره به بعضی از مکان و امکینه بیت الله الحرام اینا تجاوز کرده بودن، و الا اون سرقت به معنای معمولی که هرزی باشه و هرز شکسته باشن از روایات چیزی استفاده نمیشه.
حرم بودن که از حرم دزدی میکردن وسایل حرم،
درست، یعنی به عنوان خائنینی به بیت الله تلقی میشه. تازه فرمودید این است که این احکام بیت الله الحرام میشه، احکام غیر از بیت الله الحرام، ولی اگر به مساجد دیگر کسی خیانت بکنه، خدمت شما عرض کنم نه دیگه به اون به اصطلاح قطعیت در مساجد دیگر نیست. پس نتیجه میگیریم که حمامات و کاروانسراها و مجامع عمومی و مساجد به اصطلاح مجامع عمومی حساب میشه، اونجا سرقت کردن به عنوان مکان هرزدار و هرز قطعیت نداره، الا مسجد الحرام حکم خاص ویژه خودشو داره.
مسجد قدیم که باز بوده درش 24 ساعت، الان که میبندن فقط وقت اذان باز میکنن، یه نفر ساعت ده بره قفل رو بشکنه بره یه چیزی بردار از مسجد چی؟
تو عنوان مسجد باشه، ببینید روایت رو اگر کسی بخواد جرأت بکنه، علارم این که روایات استفاده میشه در مساجد مثل خوب این مسئله در کاروانسرا ها هم صدق میکنه، نمیشه به این صورت به این سادگی نمیشه تصریب اصلا توسعه داد. کلی داره مطرح میکنه مجامع عمومی، حمامات و مساجد و کاروانسرا ها هرز تلقی نمیشه، کنه حق عموم مردم حساب میشه، خانه دوم مردم حساب میشه، از این جهت هرز تلقی نمیشه و قطعیت پیش نمیاد، یعنی ملک شخصی کسی تلقی نمیشه. اینو دقت بفرمایید، مسئله مسجد فک ملکه، ملک کسی نیست، همه کنده در اون چیه؟ به نوعی برابر و شریک هستن.
بیت المال هم
بله؟
بیت المال هم
در بیت المال نه در بیت المال اختلاس باشی نیست، ولی سرقت باشی حسابش جداست.
سرقت اگر تو بیت المال باشه قطعی اینجا
دار نه نمیتونی عزیزم، میشه قیاس، نمیشه قیاس بکنی، باید ببینید نمیشه، نه نه نمیشه، موضوع را نمیتونیم به این سادگی بگیم موضوع عوض شده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
صد اون روایت آخری که الان خوندید اونجا شاید بگیم مثلا منظور قطعیت میگه دستش از اونجا کتا میکنه، دستش میگه نه از حکومت باریده، دست باریده.